بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در اشتراط نفقه تموم شد، رسیدیم به مسئله 13 که اگر شخصی عینی را اجاره داد به یک نفر، بعد دوباره اجاره داد به دومی، این اجاره دومی باطل. دلیلش سیرس، یعنی این ولایت را برای مالک قائل نیستن که بعد از اجاره منفعت رو تمدید کرد دوباره تمدید کنه اون منفعت رو به دیگری. خب این در صورتی است که حق فصل نداشته باشه. اما اگر حق فصل داشت، گفتیم سه صورت داره. یه صورت اینه که اجاره اول رو فصل میکنه به دومی اجاره میده، اشکال نداره. صورت دوم اینه که به نفس اجاره دوم اجاره اول رو فسخ میکنه، یعنی این اجاره میده هم به قصد فسخ اجاره اولا و هم به قصد اجاره به این مستأجر دوم. این هم گفتیم اشکال نداره. رسیدیم به صورت سوم. صورت سوم اینه که اجاره حق فسخ داره، که جناب مالک جناب موجر حق فسخ داره، ولی در مقام اجاره و ایجار نه قبلش و نه در اون وقت قصد فسخ نمی کنه. چرا؟ چون اصلا یادش رفته، غافل اصلا، فکر می کنه که این خونه رو هنوز به کسی اجاره نداده. این رو چه کار می کنه؟ این رو اجاره می ده به دومی. آیا این اجاره دومی صحیحه یا باطله؟ جهال موکل هم یکی از اقسامشه. اگر گفتیم صحیحه، معناش اینه که این اجاره دوم هم اجاره است و هم فسخ اجاره اول. اگر گفتیم باطل است، یا باطل یعنی فضولیه در اینجا، به معنای این که این اجاره دوم مؤثر نیست. بله، اگر فسخ بکنه برای آیا اون اجاره درست میشه؟ نه، بعد در آینده میادش. این فرعره مرحوم سید ظاهرن متعرض نشده، این نظر به این فرع نداشته، این سومی که بحث ماست. این فرع نظیر هم داره در فقه. مثل چی؟ مثل این که شخصی وصیت کرد که این کتاب رو بدید به زید، اما دوباره یادش رفت این وصیت، وصیت کرد که این کتاب رو بعد از موت ملک عمره. در اول گفت که بعد از موت ملک کیه؟ مثلا زیده، و فراموشش شد. بعد گفت که هادل کتاب ملکن لعمری. در این مسئله مورد اتفاق به حسب ظاهر که این وصیت دوم نافذه، نافذه، اون وصیت اول که انلم یکنه، این وصیت دوم نافذه. چرا؟ چون به جهت این که حالا بچهش که بگذاریم کنار، در سیره اوغلا برای اینه که وصیت متأخر رو چیه؟ امضا میکنن همیشه، یعنی در عرف و این در اوغلا. و خدمتتون عرض کنم که بله، وصیت کلن هر انشاء تملیک هر وقت بخواد میتونه برگرده ازش، ولو وصیت برخلاف نکنه. امروز وصیت کنه این کتاب رو بدید، این کتاب ملک زیده، بعد از این وصیت چیکار کنه؟ رجوع کنه، برگرده، ولو به دیگری هم وصیت نکنه. اما اگر وصیتی کرد که متنافی بود، همیشه اون وصیت متأخر بهش اخذ میشه، گفته این کتاب رو بدید به زید، بعد فراموش کرد، غافل شد از این وصیت، وصیت کرد که این کتاب بعد از موت ملک عمره. این که میگم بدیم به زید، نه، یعنی این کتاب ملک زید باشه، قطعه سبق لسان میشه میگم بدین به زید، یا ام نه مرادم نیست، این کتاب ملک عمره، این کتاب مال عمره است بعد از موت، به نحوه شرط نتیجه است. اون به نحوه شرط فعل، اون اصلا شرط فعل نیست، به نحوه شرط نیست. این خدمت رو عرض کنم که به اصطلاح این وصیت رو بهش میگن وصیت تملیکیه، اون که بدید رو بهش میگن وصیت عهدیه. خب این درسته. ما هم در فقه یک مثالی نظیرش درست کردیم، اون رو مورد بحث قرار دادیم و اون اینه که اگر شخصی مالی رو فروخ، به زد گفت بعتها والکتاب بدینارن، قبل از این که زد قبول بکنه این حق رجوع داره از ایجاب، بگه نه نمی فروشم. اما اگر ناسی شد، غافل شد، رفت کار کرد و ام گفت بعتها والکتاب بدیناره، قبل از قبول، بعد از قبول که خب اثری نداره، تموم شد، قبل از قبول. این هم یه فرعی بوده که ما اضافه کردیم، گفتیم آیا در اینجا خب بعد از این که به ام گفت به اتحاد کتاب به دیناره، خدمت شما عرض کنم که زید قبول کرد، امرم قبول کرد، بی برای کدوم یکی از این دو نفر واقع میشه؟ برای زید واقع میشه یا برای امر؟ اگر بخوام تشبیه کنم مقام ره، مثل این مثال میمونه. به زید گفت بعتها والکتاب بدینار و قبل از قبول رفت به عم گفت. گفت بعتها والکتاب و به نحوی هم گفت که رجوع از ایجاب اول نکرد، چون یادش رفت. فراموش کرد که این کتاب ره به زید فروخته. خب در ما نحنفی فرقش با اینجا اونه که در اینجا قبول نیامده، ایجاب فقطه. در اینجا قبول اجاره هم آمده، ولیکن حق فسخ داره. بچه تشبیهش اینه که اونجا حق رجوع داشت در ایجاب، اینجا حق فسخ داره در عقد اجاره اول. خب اصطلاحا فسخ نمیگن، فسخ عنوانیست برای عقد نه برای ایجاب. بهش میگن رجوع در چی؟ رجوع در ایجابش. یعنی از جهت این که اینجا حق رجوع داشت، اونجا حق فسخ داشت، اون تا غفلت کرد، ناسی شد، بدون این که فسخ کنه یا رجوع کنه گفت بعتها والکتاب بدیناره، اینه به امر گفت. خب در اینجا سوال میشه که این ایجاب دوم اگر مؤثره نسبت به قبول اول مؤثره، به اول انشاء تملیک اول یا نسبت به دومی یا نسبت به هیچ کدوم؟ ایجاب کدوم مؤثره؟ این دقت کنید، در ما نحن فی این مسئله را که در مثال انشاء تملیک در به گفتم، مثالش من ندیدم که فقها گفته باشن، اگرم گفتن من ندیدم، از همون مثال اونجا در اجاره استفاده کردیم. ظاهرش اینه که خدمت شما عرض کنم که این ره در مسئله اینجا بعضی از شراح مطلبی دارن، عبارتی دارن که ایهام داره که این صورت رو در نظر داشتن، اما سید این چیره این فرع نگفته. حالا ما خواهیم ببینیم در ما نحن فی این اجاره دوم صحیحه یا صحیح نیست. فقط اینه که فسخ نکرده اما حق فسخ داشته. اگر بگیم که خوب دقت کنید صحیحه، معناش اینه که اوغلا برای کسی که حق فسخ قائلن لازم نیست فسخ که از انشاءات ایجادش کنه. همین که یک تصرفی بکنه که این منافات با اجاره اول داشته باشه، این تصرف رو چه قرار میدن؟ فسخ قرار میدن. چون نمیشه هم اجاره دوم صحیح باشه هم اجاره اول باقی باشه. چرا؟ چون لازم میاد که اون منفعت ملک دو نفر مستقلن باشه، هم ملک مستأجر اول مستقلن باشه و هم ملک مستأجر دوم مستقلن باشه. در سیره اوغلایی چنین ملکیتی رو اینا قائل نیستن. خب آیا این اجاره دوم، خدمت شما عرض کنم، این اجاره دوم درسته یا نادرسته؟ این رو باید رجوع کنیم به عرف و بعد به امضای عقلا که آیا این اجاره دوم رو امضا میکنن یا نه. برای من خیلی روشن نیست، اما ظن قویم به اینه که امضا میشه. مثل اون مثال بیعه، اونجا هم ظن قویم برای اینه که چیه؟ ایجاب دوم رو امضا میکنن، نه ایجاب اول رو. این فعلا هستش. تا حالا یه مقدار آدم بعدها بیشتر فکر کنه، مقارناتش، مشابهاتش، نکاتش انسان بیشتر تأمل کنه تا روشن بشه. اما ظن قوی من اینه که در هر دو مثال، هم در مثال اجاره، فرض اجاره این بود که اجاره اول واقع شد، منتها جناب مالک و موجر حق فسخ داشت، و اجاره دوم را منعقد کرد بدون اینکه چیه اجاره اول را فسخ کنه. اصلا غافل بود، حتی به اجاره دوم هم قصد فسخ نداشت. به نظر میرسه که همین مقدار که حق فسخ داشته باشه عقلا این قائله. و یه معیدی هم داره. معیدش کدومه؟ وصیت. وقتی که شما انشاء تملیک کردین، این رفقه ها متعرض شدن اون مسئله ره. وقتی که انشاء تملیک میکنید حق رجوع دارید، اما دوباره وصیت میکنید بدون اینکه چیه؟ رجوع کنید. یه دفعه به نفس وصیت قصد رجوع داشت، اون هیچی، یه دفعه یادش رفته بود، اما دوباره وصیت کرد، گفت حاضر کتابو لعمرن بعد مماتی بعد موتی. اونجا امضا، اونجا قبول کردن که این وصیت دوم نافذه، وصیت اول چیه؟ نافذه است. اینا نکتهش ظاهرا یکیه. یعنی وقتی که کسی حق رجوع داشت اگر تصرف منافی کرد، عقلا اون تصرف چی حساب میکنن؟ رجوع حساب میکنن.
تشبیه خوبی به این کردید. توی اجاره هم اگه همین فرض رو، این فرض سید نکرده که این اجاره
داد
اولی مستاجر اول، قبل
از اینکه
مستاجر اول قبول کنه به دومی،
این اونه، اون عین هم مسئله اینه، عین به اون فرق نمی کنه، اون دقیقا عین همه. بله، اون تا فرقی که داره این هستش، فرقی که داره در ما نحن و فی چیه؟ فقط فصل اونجا چیه؟ آره، اون عقد منعقد شده، اما اونجا عقدی منعقد نشده. نه، یعنی در فقط اینجا حق فصل، اونجا حق رجوع، حق رجوع با حق فصل یکیه. وقت اون قضیه وصیت هم معید چیه؟ معید صحت این ایجار دومه، معید صحت اون ایجاب دومه، معیده. چون احتمال داره وصیت یا ویژگی های خاص خودش هم داره، احتمال داره در باب وصیت. چون در وصیت دو تا شبهه قوی هست، یکی این که اصلا نکنه این وصیت از باب ایقاعه نه از باب عقده. این شبهه دیگه هم داره که اگر از باب ایقاع هم نباشه، از باب عقد هم نیست، یه چیزی در حد وسطه بین عقد و ایقاع. چون ما یه عقد داریم، یه ایقاع داریم، یه وسط هم داریم. وسط معناش اینه، خوب دقت کنید. بله؟ نه نه نه، وسط معناش اینه که جناب موساله قبول شرط نیست، اما ردش مانعه. یعنی اگر بعد از موت بهش گفتن وصیت کردی این کتاب مال تو، هیچ، سکوت کرد، نه قبول کرد نه رد کرد، میشه ملکش. اما اگر من نمیخوام، چون بعضی ها در وصیت قائلن که این موافق با اعتباره که اگر موساله رد کرد دیگه ملک او نمیشه، اما اگر قبول کرد یا سکوت کرد، دقت میکنین؟ گاهی سکوتش ان علمه، گاهی نه ان جهله. نه بهش گفتن، گفت نه قبول میکنم نه رد میکنم، میشه ملکش. یه دفعه نه، گفت این کتاب بعد از موت من مال زید، اما قبل از این که زید مطلع بشه خودش از دنیا رفت، اما رد دیگه نکرده چون مطلع نشد. اینجا هم میشه ملک او، و بعد از زید منتقل میشه به کی؟ به ورثه زید. این مسئله فعلا میگیم ظن قوی برای اینه که اجاره دوم در این صورت سوم هم چیه؟ صحیحه. بله. این لذا گفتیم در حد معید خوبه، دلیل نیست، معیده بر این که هر تصرفی که منافات با اون ایجاب یا عقد اول داشته باشه و این حق رجوع یا حق فصل داشته باشه چی کار میکنه؟ عرف، عرف این تصرف رو به منزله فسخ میبینه. وصیت رو نه، گفتیم ما ظاهرش این که حد وسطه، نیازی به قبول نداره، اما اگر رد کرد دیگه منتقل نمیشه. پس بنابراین نه عقده که قبول بخواد، نه ایقاعه که یک طرف محض باشه. خب بعد مرحوم سید میفرماید ولا یصح له اجازتها. فرض کردیم که این اجاره دوم را که موجر انجام داد حق فسخ داشت، بخشید حق فسخ نداشت. گفتیم اگر اجاره داد اجاره فضولیه، خانه را رفت اجاره داد به مستأجر دوم، این اجاره میشه فضولی. عنایت بشه، وقتی که گفتیم این اجاره میشه فضولی، اگر مال مستأجر اول اجازه داد صحیح میشه، منتها صحیح میشه تمام اجرت میشه مال کی؟ مستأجر اول. و اما اگر اجازه نداد چی؟ باطل عقد دوم و عقد اول باقی است. در اینجا این دقت کنید، اگر اجازم بده عقد اول از بین نمیره، مثل کسی است که خانه ای را خریده بعد خونه را میفروشه، وقتی فروخ معناش این نیست که عقد اول از بین رفته، نه عقد اول باقیه. کسی خانه ای را میخره بعد میفروشه، کسی خانه ای را اجاره میکنه بعد اجاره میده، اجاره اول باقیه. خب این روشن. سید میگه میتونه اجازه به این صورت بده، بگه آقا من این عقد را اجاره میده، اجازه میدم و اجرتم برای خودت باشه، چون فرض اینه که موجر اجاره دوم داد. وقتی که موجر اجاره دوم داد گفتیم اجرت مال کی میشه؟ مال مستأجر اول میشه. حالا میاد اینطوری اجازه میده، میگه آقا من اجازه میدم برای خودت که اجرت برای خودت باشه. سید میفرماد این اجازه صحیح نیست، بلکه باید حتما اجرت بشه ملک کی؟ ملک مستأجر اول، نه ملک موجر. مستأجر اول اجازه داد، اما گفت اجرت چه مال خوده. دقت کردی؟ برای مالک، برای موجر. مالک یعنی موجر. ما یه موجر داریم، یه مستأجر اول داریم، یه مستأجر دوم داریم. میگه من اجازه میدم و اجرتم باشه برای خودت، یعنی عقد این گونه اجازه میده که اجرت باشه ملک کی؟ ملک مالک، ملک موجر، نه ملک مستأجر اول. سه میفهمد لایسه هو. این اجازه ظاهرش مرادش لایسه هو اجازه دوتا معنا داره. یه معناش اینه که این اجازه کلا اجازه است، هنوز عقد دوم فضولیه. یک معناش اینه که لایسه و اجازه کذالک. معناش چیه؟ معناش این هستش که این اجازه مؤثر واقع میشه، عقد دوم صحیحه، اما مستأجر اول میشه مالک و اجرت، نه موجر. پس معنای اول لایسه و اجازه یعنی اجازه کلا اجازه است. یعنی چی کلا اجازه است؟ یعنی به این معنا هستش که آقا این اجازه مثل اینه که اجازه نداده، یعنی اجاره دوم میشه فضولی. معنای دوم لایسته ها یعنی این اجازه نسبت به این که اجرت مال موجر باشه لایسته ها، اجازش نافذه، عقد اجاره دوم درسته، اما اجرت مال کیه؟ مستأجر اول.
میتونه مالک بشه بعد
اون که اشکال نداره. بله محل بحث نیست اصلا. یعنی مراد اینه که مستقیما اون اجرت مثلا اگر مال فی الذمه باشه مستقیما جناب موجر بشه مالک مال فی الذمه.
اجازه چیه؟
عقد دوم.
عقد دوم اجازه میکنه مستاجر
اول. الا ان یکون، الا ان تکون الاجرت للموجر، به این نحو اجازه میکنه. ظاهرش اینه که اون معنای اول مراده. یعنی چی؟ یعنی این اجازه که لا اجازه است. و لا یسه له اجازتها، اجازه این اجاره ثانیه، الا ان تکون الاجرت للموجر. خب پس معنی ظاهر لا یسه ها دقت کنید، میگه من اجازه میدم الا ان تکون الاجرت للموجر. این اجازه درست نیست. وجه عدم صحتش چیه؟ وجه عدم صحتش اینه، دقت کنید، در نزد فقها ما الان داریم همون اعتبار اوله، احتمال اوله که لا تسهل اجازه، اجازه که لا اجازه است. اولی آره، اینو داریم بند میکنیم. اینو دقت کنید، ما عقودی داریم که فقها ازش تعبیر میکنن به عقود معاوضی، العقد المعاوضی یا عقود المعاوضه، یعنی درش معاوضه صورت میگیره. معاوضه صورت میگیره یعنی چی؟ یعنی یک شیئی از ملک زید خارج میشه و به ملک عمد داخل میشه. در ازای این شیئ شیئی از ملک عمد خارج میشه و به ملک زید چیه؟ داخل میشه. این حقیقت عقود معاوضه هستش. یکی از عقود معاوضه چیه؟ یکی از عقود معاوضه بیعه، یکی از عقود معاوضه چیه؟ اجاره هست. در بیع مبی و عین از ملک بایع خارج میشه و در عوض این مال که به ملک مشتری داخل میشه، مالی از ملک مشتری خارج میشه و به ملک بایع داخل میشه. در موجر و مستاجر هم همینه، منفعتی از ملک موجر خارج میشه و به ازای این منفعت مالی هم از ملک مستاجر خارج میشه و به ملک موجر داخل میشه. خب این حقیقت چی هستش؟ حقیقت بیعه، حقیقت بیع و اجاره هستش. منتها در بیع معاوضه بین عین است و مال، در اجاره معاوضه بین منفعت است و مال. خب اگر این بخواد این رو امضا بکنه، این اجاره نیست، این اجاره رو امضا نکرده. موجد چه عقدی رو منعقد کرد با مستأجر دوم؟ اجاره رو. جناب مستأجر اول چی امضا کرد؟ اجاره رو امضا نکرد، بلکه یک چیز دیگر امضا کرد که انشا نشده، بر فرضی هم درست باشه انشا نشده بود. جناب موجر چی رو انشا کرده بود؟ انشا کرده بود تملیک مالن به عوضن، که تملیک مالن به عوضن میشه چی؟ معاوضه. یعنی این منفعت از ملک مالک بره بیرون، به ملک مستأجر داخل بشه و در مقابل اون مال، مالی از ملک مستأجر خارج بشه و در ملک چی داخل بشه؟ موجر داخل بشه. یعنی اون مالک منفعت که در مثال ما مالک منفعت کیه؟ مستأجر اول. چون فرض کردیم که اون منفعت در اون مدت ملک کیه؟ مستأجر اول. پس بنابراین اونی که انشاء کرده بود تملیک معاوضی بود، اونی که قبول کرده بود ربطی به تملیک معاوضی نداشت. مثل این میونه که کسی کتاب زید رو بفروشه به یک درهم و زید امضا کنه اون بیع رو در مقابل یک دینار، این دیگه اجازه نیست. چون اجازه عبارت از اینه، امضا نفس همون چیه؟ ایجابی که واقع شده. و اگه شما ایجاب دوم رو امضا کردین که او انشا نشده، که اونی که انشا شده شما امضا نکردین، اونی که امضا کردین انشا نشده بود، بس معنی داره اجازه باشه. اینه در عقود معاوضی گفتن. پس معناش اینه که این اجازه لایسه ها. یعنی چی لایسه ها؟ یعنی کلا اجازه. خب این خدمت شما عرض کنم که این اصل اشکال هستش. در اینجا دو تا مطلب هست. این مطلب اینه که آیا حقیقت عقود معاوضی اینه یا نه. مطلب دوم، اگر این فرمایش رو قبول بکنیم یا نکنیم، این اجازه وضعیتش چگونه است؟ اینو دقت کنیم. در فقه تحت مثال‌های زیاد زدن برش بر فقه. کسی که به کسی کتابی رو میده، میگه این رو برو بفروش برای خودت. یعنی برو با یه کسی معاوضه کن با یه پولی که اون پول داخل بشه در ملک تو. یا این مثال معروفش که خیلی زیاد بوده، پولی رو به کسی میده، میگه برو با این پول برای خودت کتاب بخر، برو با این پول برای خودت لباس بخر، برو با این پول برای خودت نون بخر. به نحوی که ثمن در معامله شخصی باید باشه، نه اینکه بره یک کتاب بخره یا بره یک لباس بخره بعد چی کار کنه؟ برای خودش لباس بخره اما ذمه خودش مشغول بشه، بعد با اون پول چیکار کنه؟ تفریق ذمه کنه. این از محل بحث خارجه، اون اشکال نداره. میگه با این پول برو گوشت بخر. ما نوعاً به این صورته، میریم یک کیلو گوشت میخریم، بعد پول اون یک کیلو رو از کجا میدیم؟ پول اون یک کیلو رو از کجا میدیم؟ از جیب خودمون میدیم. این اشکال نداره. خب تحقیق در مسئله انشالله برای جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا تا برسیم چه کار؟ نه اینه که نوعاً، چون سمن نوعاً کلیه، شخصی نیست. مثلا کسی با پول میده میگه برو بر خودت برنج بخر، میرم یک کیسه برنج میخرم، بعد از اون پولی که داده ذمه خودم را ادا میکنم، دین خودم را ادا میکنم. شخصیه، بگم این پول بگیر، در ازای این پول یکی از این کیسه، این کیسه به یک کیسه برنج بده. و نه، حتی پول دادنم کافی نیست، باید بگه آره، باید بگه در ازای این یک پول. ولی ما میریم تو قصد نوبایی پول میزیم، او به ما چیه؟ یک نان میده. بعد متوجه میشه که این پول مثلا تقلبیه، معلوم میشه این ثمن نبوده، به من برمیگردونه، میگه یه پول دیگه بده. نه، باید مشخص باشه نانی رو که میده در ازای این پول باشه، گوشتی رو که میده در ازای همین پول باشه. اگه در ازای این بود هیچی در اینجا بیب از اول منعقد نشده دیگه نمیتونیم. نه دیگه، اگه در مقابل این بوده صورت نگرفته. وقت نه به معنی این که حق فصل، اونجا دیگه به معنی اینه که نمیتونه که پول عوض کن، میگه یک معامله دیگه انجام بده، یه پول دیگه باید بدی که تو بخوای معامله جدیدی باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.